5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار رنگ های زندگی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حالی که انتقال افغان ها به امریکا متوقف شده، 106 عضو کانگرس اخیراً در یک نامه رسمی خواستار تخصیص 20,000 ویزای خاص مهاجرت SIV به همکاران افغان امریکا شدند. این نامه به گونه رسمی به کمیته فرعی امنیت ملی کانگرس و وزارت خارجه امریکا ارسال شده. در این نامه که در صفحه اکس افغان ایواک نشر شده، آمده که این ویزه ها برای افغان های در نظر گرفته شده که در کنار نیروهای امریکایی خدمت کردند و اکنون با تهدیدات جدی روبرو اند. برنامه ویزه مهاجرت SIV در سال 2009 ایجاد شد تا یک مسیر امن را برای پناهندگی همکارهای افغان نیروهای امریکایی در امریکا فراهم کند. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که روند تخلیه افغان‌ها از زمان صدور فرمان اجرایی توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال متوقف شده و هیچ جدول زمانی برای اثرگیری آن اعلام نشده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی امروز در یک سفر رسمی عازم ایران شد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه 27 ثور در اعلامیه در صفحه ایکس گفت که متقی علاوه بر شرکت در فورم گفتگوهای تهران با عباس عراقچی، همتای ایرانیش و دیگر مقامهای ایرانی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این اعلامیه آمده که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در این هیئت حضور دارد. لاری های حامل اموال تاجران افغان پس از تقریبا یک ماه تأخیر وارد هند شدند. رسانه‌های هندی روز جمعه گزارش دادند که برای اولین بار پس از درگیری اخیر بین هند و پاکستان، لاری های حامل اموال تاجران افغان از پاکستان عبور کرده وارد هند شدند. از 24 اپریل به این سو لاری های حامل اموال تجاری تاجران افغان به مقصد هند اجازه عبور از خاک پاکستان را نداشتند. روز جمعه 8 لاری حامل 150 تن میوه خشک تاجران افغان که بین لاهور و بندر واگه متوقف مانده بودند وارد بندر عطاری هند شدند. و خبرگزاری رویترز از قول منابع محلی در غزه گزارش داده است که 58 فلسطینی در نتیجه حملات نیروهای هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حملات در حال انجام شده که اسرائیل به نظر میرسد در آستانه آغاز یک عملیات گسترده زمینی در این نوار قرار دارد. با گزارش رویترز، از روز پنجشنبه تا کنون بیش از 300 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند که یکی از مرگبارترین دوره‌های بمباران از زمان فروپاشی آتش بس در ماه مارچ بنداشته می شود. این در حال است که سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شرق میانه روز جمعه بدون هیچ گونه پیشرفت مشخصی در مسیر برقراری آتش بس به پایان رسید. پایان اخبار.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز برنامه رنگ های زندگی، سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و روز خوب را سپری کرده باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. یک بار دیگر روز جمعه شد و برنامه رنگ های زندگی هست. من فائزه ابراهیمی هستم، این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی ما روی ساختار خانواده‌ها در افغانستان صحبت می‌کنیم. شاید موضوعی که بسیاری ما متوجه شدیم که به مرور زمان چقدر ساختار خانواده‌های افغانستان یا خانواده‌های افغان تغییر میکنه و شاید هم خواسته و ناخواسته و عوامل بیرونی و داخلی تاثیرگذار هست بر این که خانواده ها به چه تعداد در یک خانه زندگی بکنن، آیا خانواده ها کوچک هستند، بزرگ هستند و اینکه از گذشته تا کنون چقدر ساختار خانواده ها فرق کرده بیشتر صحبت میکنیم. مهمانان هم در برنامه دارم، اما قبل از ای که مهمانان را دعوت بکنم به برنامه و اعلان بکنم اسمشون، شماره های تماس اعلان میکنم که شماره واتساپ ما هست 20-42-072-38-11. شما شنونده های عزیزم میتونین در برنامه اشتراک بکنین و بر ما تماس بگیرین و بگین که شما در چه خانواده زندگی میکنین و چقدر ساختار خانواده ایتان از گذشته تا حال فرق کرده، عرف و عنان در خانواده ایتان چی هست. وقتی که یک از اعضای خانواده شما خواهر و برادر اگر ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بتن، آیا ممکن هست که با خانواده پدر زندگی بکنن یا میرن یک خانه دیگر را میگیرن و یک خانواده کوچکتر را تشکیل میتن و کدامش به نظر شما بهتر است؟ میتونین نظرتان را هم با ما شریک بسازین. منتظر تماستان هستیم تا آخر برنامه و حال مهمانان عزیزم در برنامه که از طریق خط تلفن با ماست، آقای عبدالرشید جمشیدی اینا هستن در برنامه، همکار تکنیک بله آقای عبدالرشید جمشیدی هستن در برنامه و مهمان بعدی خانم سادات تا لحظات دیگر وصل خواهند شد. بسیار خوش آمدین آقای جمشیدی در برنامه.
تشکر از شما بانو ابراهیمی عزیز و از برنامه خوب شما. تشکرم، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های عزیزی که صدای ما را از مایک رادیو آزادی میشنوند. امیدوارم که بتونیم لحظات خوب با داشته‌های علمی در کنار دوستان و همسایگان عزیز باشیم.
بسیار ممنون، فراموش کردم که سمت آقای جمشیدی را اعلام بکنم. آقای جمشیدی روانشناس بخش بالینی هستند و همچنان در این رشته فعال اجتماعی هم هستند. البته معروضهای را یاد دارم که آقای جمشیدی را هر بار صحبتهایشان در مورد روحیه دهی و زلزله زدگان ولایت هرات میشنیدیم، اما امروز اینا را بسیار خوب و خوشحال هستیم که در برنامه داریم و در مورد این که صحبت میکنیم که ساختار خانواده ها در افغانستان چگونه است، ولی از این بود صحبت بکنیم که کدام وضعیت میتونه بهتر باشه، هرچند مردم در افغانستان با ساختارهای متفاوت زندگی میکنن. میخوایم از شما بشنویم آقای جمشیدی که در کل ساختار خانواده ها در افغانستان چند نوع هست و یکی که چقدر فرق کرده از گذشته تا حالی که بسیاری از مردم چی میگن زندگی اصلی تر دارن.
تشکر از شما. من سوال خود در دو بخش متمرکز میکنم. نسبت به این سوالی که شما ارائه کردین پاسخ خود البته و این یک بخش اولی است که ما در افغانستان کلا اصلا کشورهای شرق میانه یا آسیایی معمولا اون رفتارها یا اون ساختارهای خانواده های جمع‌گرایی رو بیشتر داشتن. در حالا هم تقریبا این جمع‌گرایی میتونه فعلا هم نقص داشته باشه. متاسفانه بگیم یا این که خوشبختانه بگیم خانواده های جمع‌گرایی بنابرای تحقیقات علمی که صورت گرفته به نام فامیلی ریلیشنشیپ نتورک یا همون شبکه ارتباطات خانوادگی، این به بیانگر عزیزی بوده که در خانواده های جمع‌گرایی که معمولا خانواده ها چند خانواده در کنار هم زندگی میکردن با یک پدر، پسرها، دخترها یا دامادها، حتی تعداد بیشتری در خانواده های افغان میبینیم که اما و کاکا ها در یک خانواده، این خانواده ها رو ما خانواده های جمع میکنیم. در این خانواده های جمع معمولا سطح تجربه استرس، سطح تجربه نگرانی و یا منزوی بودن که امروز این رو نام دپرشن های انواع و اقسام داره، او رو کمتر ساخته و علمی نشان داده که شما اگر میتونیم در کنار جمع باشید. اما یک ساختار بوده که نمونه ساختارمند خانواده های قبلی بوده، یعنی در سالهای قبل افغانستان بوده. بعد از اینکه نظام حکومتی به نام جمهوریت یا انتقالی و موقت در افغانستان بنا شد و پایگذاری شد، ما کم کم حالت جمع‌گرایی رو در خانواده های افغان دیدیم که خود به حالت فردگرایی تغییر داد. یعنی که وقتی که در سالهای اخیر مخصوصا سالهای 1390 به این بعد که یک ده سال مانده به 1400 تغییر در ساختارها این بود که اگر به خانواده پیشنهاد میشد که ما میخواییم با شما وصلت داشته باشیم، یکی از این پیشنهادها در خانواده های معمولا شهری این بود خب بچه باید زندگی مستقل داشته باشه، بچه باید رفت آمدهای از اون تعریف شده باشه، شب نشینی ها از اون تعریف شده باشه، با سی دوستان بتونه بره، با سی دوستان بتونه نه، و همینطور یک شروط و شرایط یا مشاوره ما میگیم قبل از ازدواج هم خانواده پسر به خانواده های دختر داشته، این دختر باید با کجا رفت آمد بشه باشه، ارتباطات قبلی قطع بشه و کم کم دایری از او و تمام خواسته ها و نیازهای از او میتونم نباشه. یعنی محور توجه از اون منه، یعنی اینجا که ما او را از حالت جمع‌گرایی تبدیل میکنیم به حالت فردگرایی. اون ساختارهای قبلی جمع‌گرایی بود که در از او افسردگی، نگرانی، حتی بگیم که این افسرده خویی یا غمگینی بسیار کم دیدنه شد، اما بعد از این که این چارچوب ها ساخته شد، بعد از این که مهاجرت ها شد، بعد از این که افغان ها در کشورها سفر کردن آمدن که دیدن رفت آمدها میتونه که تعریف شده باشه و این باعث شد که ما شاهد عزیز شدیم که خیلی از زندگی ها در افغانستان فعلا حالت فردیت از درس و گریستوی حالت فردیت دامنه از اون تنهایی بودن، منزوی بودن و در اخیر میتونم خیلی از اعضای از خانواده هایی که فردی زندگی میتونم ارتباطات خیلی کم با خانواده های اصلی دارن متاسفانه دوچار افسردگی ها، دوچار بدبینی ها و دوچار بیماری های نمان کمگینی اگر او رو نام ببریم هستن. این یک دو بخش بود نسبت به سوال شما که امیدوارم استنیسته باشون پاسخ درست در انجام بود.
بسیار ممنون. معمولا وقت ما از خانواده یاد میکنیم، البته در از لحاظ علوم اجتماعی یا از لحاظ بحث اجتماعات، خود خانواده یک نظام اجتماعی است که مجموعی از افراد هستند که کنار هم زندگی میکنن و اینا همیشه معمولا یعنی رابطه خونی با هم دیگر دارن. البته از گذشته بحث خانواده و همچنان سبک زندگی و عرفانات که در خانواده ها بوده بیشتر به شکل قبیله‌ای زندگی میکردن، اما امروزه در افغانستان چگونه خانواده معمولا زندگی دارن؟ از لحاظ از این بگیم که آیا خانواده ها کوچکتر شده، یعنی به خانواده های کوچکتر به تعداد محدود تقسیم شدن؟ میخوایم از شما بشنوم.
تشکر شما. بله دقیقاً. دقیقاً این امر باعث این شده که ما حالت جمع‌گرایی رو در خانواده، یعنی اجتماعات کل خانواده رو فعلا حالت فردیت یا تنهایی دیدن نگاه میکردیم. در یک خانه معمولا پدر با پسرها زندگی میکرد، با دخترها زندگی میکرد. همین حال در شهر که من زندگی میکنم معمولا میبینیم که رفت آمدها بین خانواده اصلی، یعنی خانواده اصلی که ما میگیم پدر و مادر، میتونه فرد یا خود مرد باشه یا اون خانومی و که هر دوی زوج در بر، ارتباطات و شراکت در زندگی بین این خانواده های اصلی حتی کم شد. بیشتر اینا دوست دارن که یک جای تنها زندگی بکنن، واحد مستقل یا خانه یا آپارتمان مستقل داشته باشن. خب معمولا وقتی که اینا مستقل باشن سعی میکنم که رفت آمده از اینا محدود باشه. این محدودیت باعث میشه که از اون حالت جمع‌گرایی دیگه کم کم دارن خسته میشن، کم کم دارن این پیامر به اون خانواده هستی میرسن که ما ارتباطات ما باید مثلا در یک تاریخ و زمان مشخص باشه و این حالت فردگرایی یا این خانواده های که از حالت جمع‌گرایی میان به فردگرایی دقیقا یک فرهنگی که در فرهنگ افغانستان این نبوده. بعد از سالها و این دهه‌های اخیر او کشش فرهنگی و او تداخل فرهنگی که از کشورهای دیگه آمده یه خوب نشان داده که ما کم کم داریم به سمت فردگرایی میریم. حالا اگر قبلا زندگی ها جمع‌گرایی بود یا زندگی ها قبیله‌ای بود، ولی در کنار هم همه اعضای خانواده میتونستم اقلا در شب که من کنار هم قرار دارن همدیگر رو ببینم. حالا میبینیم که به هفته ها نمیتونم که خانواده اصلی پدر مادر خواهر برادرها رو ببینم. خیلی ها مهاجرت کردم، خیلی ها دوست شدن، اصلا فقط با یک تماس تلفنی میتونن که گیاه حال همدیگر هسته، در صورتی که ما در حوزه روانشناسی خیلی از درمان‌های که گفتن شما در همون آستانه کرونا که بود یا زلزله که ما مشاوره آنلاین داشتیم، تاثیرات آنلاین خیلی کم بود. بعدا که حضوری می آمدن ما می بینیم که این داده ها و این تغییرات معمولا رابطه همدلی خیلی خوب اتفاق می افتد نسبت به تماس آنلاین. حالا هم ارتباطاتی که آنلاین شده با خانواده اصلی فقط میتونه یک جنبه خیلی کوتاهی از نگاه عاطفی از ابعاد عاطفی در خانواده ها کم بکنه، ولی دیدارها میتونه بحث بود در بیبیسی یک ماه قبل که دقیقا موضوع ای بود که شما دور همی داشته باشه. خب ما و شما اگه دور همی با دوستدار داریم حتما تعریف شده، اما با خانواده که داریم تعریف شده نیه. معمولا خیلی آزادیم، خیلی راحتیم، با همدیگه ارتباطات عمیق‌تر برقرار میکنیم. در دیدارها بین خانواده ها معمولا ما میگیم هیجانات مثبت منشی زیریه و خنده و شادی و رقص و همه چیز رو شما شاهدین که میتونه یک دیدار خیلی عالی باشه. و این میتونه از ابعاد روانشناسی خانواده ها رو ساختار عاطفی از نوع هیجانات از اینا کنترل بکنه و بازسازی بکنه.
بسیار نکته خوب را اشاره کرده، یعنی که وقتی که از لحاظ عاطفی یا همچنان از لحاظ نقاط مشترک بیایم یک گروه را تشکیل می دهیم که ما نامش عضو خانواده میمانیم و به نحو شما مثال زدین از این که در دوران بحران کرونا یا در دوران بحرانی که پس از زلزله در هرات اتفاق افتاده بود، بسیاری ها میفتن عضو ما عضو یک خانواده هستیم، خانواده مشترکه که همه ما در این حادثه طبیعی خانه حالا فیزیکی خود را که چهار دیواری خانه بوده او را از دست دادیم و کنار هم به نحوی بدون از اینکه اونا ارتباط خونی داشته باشن با هم دیگر کنار هم جمع شدن و یک دیگر خواهر برادر خطاب کردن و شما گفتین که حتی با هم یک وقت را سپری کردن که بتونن با هم تفریح داشته باشن و لحظه ای را از تمام این دغدغه ها و فشارهای روحی که آن زمان داشتن نجات پیدا کنن. اما معمولا وقت ما به خانواده به معنای اصلیش میاییم گپ میزنیم، معمولا سبک زندگی این روزهایی که ما داریم، معمولا صبح هم میرن سر کار یا ای که اطفال خانواده سر درس میرن و عصر کلگی برمیگرده، چون مانند گذشته نیست، چقدر سبک زندگی ما سبب شده که خانواده ها کوچکتر شوه؟ یعنی ما تلاش بکنیم که دیگر اگر که من نوعی که ازدواج میکنم یا اگر برادرم ازدواج میکنه فردا نخواین که با پدر و مادر یک جای زندگی کنه یا اینکه با کاکا یک جای زندگی کنه، بتونن خانواده یک خانه ای را بگیرن و خودشان یک خانه داشته باشن. چقدر سبک زندگی امروزی و عصری چقدر تاثیر داره بالای از این؟
بله، بسیار گپ جالب و موضوع خوبی را اشاره کردیم. قدیم ما که بود شما در یک خانه می دیدین که یک خانه اختصاصی تا برای عروس داماد ندید. معمولا اگر که خیلی خیلی خانواده خانه های زیاده در خانه های قدیمی داشتن، در یک سالون می دیدین که جدا جدا خانواده ها حتی زن شوهرهای جدیدی که عروسی می کنن ازدواج می کنن با هم اینجا کنار هم قرار دارن. اما امروز فرق می کنه، خواسته ها فرق می کنه. نگاه کنید وقتی که شما میان زمزمه ازدواج اول، حالا ما او رو میگذاریم به نام خطوط قرمز یا میگذاریم مشاوره قبل از ازدواج که خیلی از خانواده اول میایم با هم دیگه صحبت میکنم، به یک تفاهم میرسم، بعد نامزد میکنم و عروسی و ازدواج و این حرفا. این اولین صحبت اینه که این بچه باید یک خانه جدای، حالا اگه در کنار پدر مادرم هسته، یک خانه جدای به خود داشته باشه. بعد از فرصت که اینا عروسی میکنم خانه جدای، بعد میبینن که در تنهایی میکنم که یک کم آرامش نسبی در جمع خانواده داشته باشن. یعنی در خانواده هایی که در افغانستان مشترکن یا جمع‌گرا هستن، شما میبینید مهمانی رفت و آمد ها بدون برنامه، حالا یک کمی فرهنگ جا افتاده، زنگ میزنم که آقای فلانی یا خانم فلانی شب جمعه اگه شما در خانه هستید ما میخواهیم مهمان شما باشیم. اما در خیلی از گوشه های کشور ما هنوز اتفاق نیفتاده. شب در میزنم مثلا میگم که ما آمدیم یک نفر در نفر، خب شما میبینید که تمام سیستم برنامه ها تغییر میکنه. او آرامشه نیستی هم که در خانواده هسته، یک شب جمعه که کنار هم باید باشن صحبت بکنن، بیرون تفریح داشته باشن، او هم گریسته میشه. پس تصمیم میگیرم میگم پدر خیلی مهمان داره، بیایم چه کار کنیم، بیایم ما خودت کنار بکنیم. این کنار کشیدن سبک زندگی جدید انفرادی یا فردگرایی رو بر از اینا ایجاد میکنه که نه از حالت جمعی جدا میشن. زن و شوهر یک خانه دارن، خود سر کار میرن، شب میرن، نهایت اتفاقی که رفته اینا بتونن خانواده خود ببینن در جمعه برنامه ریزی میکنن، یا اونا رو مهمان کنن یا مهمان اونا بشن. یعنی در خیلی از دغدغه های خانواده اصلی دیگه اشتراکات از بین رفته. اینجوری یک اتفاق میفته که خیلی از این خانواده اگر که رضایت‌دار یا شاغل باشن، مخصوصا اون کوپل های ازدواج ها، خب برای اینا تاثیرات افسردگی تنهایی اینا کمه. اما اگر که اینا شاغل نباشن، یا یکی شاغل باشه یکی نباشه، مخصوصا اگر خانم شاغل نباشه، سالهای اول زندگی که ما سالهای تو بمباران عاطفی میگه، این سالها عاشق خانه، عاشق شوهر، عاشق این که دیوارا چه رقم رنگ بکنه، تبلیغات چه داده داره، علاوه عاطفی این زندگی خود رو مزین میکنه، برنامه‌ریزی داره. اما چند سال بعد وقتی متوجه میشه یک سال بعد که ما در یک خانه هنوز در نگاه رشدی یا نگاه شخصیتی وابستگی خانواده اصلی خونه خانم، این دیگاهی که همون تعارضات زن و شوهری پیدا میشه، تو مرد جدا کردی، ارتباطات های کم کردی، و این دیگاه کم کم چکار میشه، سبک زندگی درسته که بچه مدرنه یا خانم حالت مدرنیتی زندگی این روزی رو پسندیده، ولی هنوز بافتار ساختار او طرف مقابل یا پارتنر نرازی هنوز در ساختار خانواده سنتیه. هنوز نتونسته این بپذیره که از خانواده جدا شده، از این سنت جدا شده، باید پیش بمیره. این جایی که هم تعارضات ایجاد میشه و هم سبک زندگی یک کمی با تعارضات رشد میکنه، به هر حال بخواهی نخواهی باید با این فرد زندگی بکنه. و خیلی از مراجعه هایی که ما داریم دقیقا همینی که ارتباط ما با خانواده اصلی قطعه. من یکی از ریکردهایی که جدیدن با خانواده هم بر علاوه به ریکردهای دیگه روانشناسی کار میکنم، روی کرد ارتباط با خانواده اصلی. یعنی وقتی به اون میگی که تو برو با پدر خو حرف بزن، با پدر خو فقط پدر خو آغوش بگیر، مادر خو آغوش بگیر، دو جلسه بعد به من پیام میده یا در کانال تلگرامی ما پیام میذاره که من خیلی سالهای این چیز تجربه نکرده. خب این معلوم میشه که ما دقیقا یک دفعگی آماده مدرنیته بشیم، به شرطی که در صورتی که ما باید استیپ استیپ قدم به قدم بیام خود با وضعیت این روزی خود آشنا بسازیم و یه وضعیت اینجوری در زندگی خوب یادم.
بسیار عالی. چقدر خوب تحلیل کردین آقای جمشیدی که اصلا کلن تنها سبک زندگی نمیتونه تأثیر گذار باشه بر این که چقدر خانواده ها میتونن از لحاظ عاطفی گفتی شما پایدارتر بانن، و به نکته های دیگه هم دوست داریم که از شما بشنویم. اما قبل از یک شنونده ما تماس گرفتن خانم پروانی. خانم پروانی بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام به شما فایزه جان، وقتتان بخیر. سلام به مهمانان برنامه، تشکر، سلامت باشین. مقیم سیر از موضوع جالب و مهم خانوادگی شما انتخاب کردین. اگر در این باره کنم سوال ها و دید های از من بپرسین
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. خانم پروانی، میخوایم از شما بشنوم که شما در چی خانواده زندگی میکنین؟ خانواده تان یک خانواده پر جمعیت است که پدر و پدر کلان، کاکا و پسرای کاکا و همچنان شما یک جای زندگی میکنین، یا خانواده کم جمعیت تر هستین؟
زنده باشین فایده جان. ما خانواده ما بسیار کوچک هست، ما 5 نفر زندگی میکنیم تقریبا. در خانواده ما پدر، مادر ماست و خودم هستم، دو تا خواهرای دیگه ماست. در گذشته این مادرمشون که نوزاد کرده بود، مادرم وقت اینها یک جا زندگی میکرد با کاکا های با یعنی با پدر کلان مادر کلان با اینا، و حالا این زندگیشون رو جدا ساخته و هر کس جدا زندگی میکنه. اما اینا همسایه ما هستن و به ما خیلی نزدیک هستن و یعنی در یک فامیل زندگی نمیکنیم، اما بازم در کنار ما، خانه هایشون در کنار ما هستن. و میخواستم در باره موضوع تان بگویم که هر کس مثلا فامیلا از یک دیگه خود دور باشن و این که در نزدیک باشن، متاسفانه مداخلات بسیار زیاد از خانواده ها. مثلا شخصا خانواده کافن شون از ما بسیار جدا هستن. ایتی کنم تو روابطی که نداره ما بازم تا زندگی مداخلات از اینا بسیار جدا هسته و یعنی بعض وقتها مداخله میکنن و خانه ما باعث جنگ و جنجال میشن و واقعا خیلی انسان رنج میده. حتی که هیچ تو کنم مثلا در خوردن و در چیز مثلا یک جانیستیم با هم هر کس خانه خواهی خود زندگی میکنم و بازم مداخلات از اینا بسیار زیاد است. اما زندگی تنهایی واقعا بسیار خوب است و خودم زندگی خودم میفهمه. اگر یک جا زندگی کنی طبعا زندگی مشکلات خدا داره و مداخلات و مردم هم بیشتر میباشه زندگی میکن. یعنی خودم از زندگی میبینم.
بسیار تشکر خانم پروانه. شما دایی طرفدار عزیزتین که بیشتر خوبتر است که خانواده کوچکتر باشن و هر کسی زندگی خودش را بسازه. چقدر فکر میکنین این مسئولیت پذیری را زیاد میکنه؟ مثلا وقت شما ازدواج بکنین یا برادرتان ازدواج بکنه یا یک فرد از خانواده تان ازدواج بکنه که یک خانه جدا داشته باشه، چقدر فکر میکنین مسئولیت پذیری زیادتر میشه نسبت به خودش، نسبت به فامیلی که و خانواده که تشکیل میده؟
بسیار زیاد میشه. یعنی وقتی که یعنی یک انسان که ازدواج میکنه اگر زندگی تنهایی داشته باشه طبعا تمام مسئولیت ها سر از این میباشه. مثلا یعنی احساس مسئولیت ها میکنه و مسئولیت هایی که داره امور هم ادا کرده میکنه. وقتی که اگر در فامیل یعنی زیاد باشن چندی نفر باشن فامیل بزرگ باشه قسم یعنی زندگی کردن هم دشوار است. هیچ کس زندگی خود را نمیفهمه. مثلا مداخلات و جنگ جنجال ها بیشتر می باشد از زندگی. یعنی قسم بهتر است که انسان زندگی جداگانه داشته باشه. شخصا خودم بسیار دوست دارم که یک زندگی داشته باشم که تنها باشم و هیچ کس نباشد از زندگی. چرا که ما خودم فایزه جان مسیدان خوهر هستیم، یعنی برادر نداریم و مداخلت به کفه هایم و بچه هایشان خانم هایشان حتی دخترشان در زندگی ما بسیار زیاد هستن. اگر یک خواست دارم یا یعنی مداخله میکنیم در زندگی ما، اگر هر قسم موضوع است بسیار مداخله میکنن، یعنی ما بسیار ناراحت میشیم و آدم نمیتونه چی بگو یک بار برشون بگو. یعنی شما مداخله نکنید یعنی بگب نمیشن و شاید همون بار این کارا نکنن و یک وقت بگم میرسه که باز هم مداخله میکنن در زندگی ما. با مخاطر خیلی زندگی دلسرد است. نوعی زندگی که ما با کسی رو دوست کنم و فامیل از او زندگی کنم، یعنی دوست دارم که یک زندگی تنهایی داشته باشم. اگر واقعا اگر یک فامیل خوب باشه، یک خانواده خوب باشه، فامیل ما نباشه، یعنی طبعا زندگی هم بسیار خوب است. اگر یک جا زندگی که میتون در خوب و بد انسان بدت میخره، ما از از فامیلت که داینده کرده شده تو باش میتونی، یعنی از امو هم سرت یعنی قسم هم یعنی در هر حالتش خوب زندگی دیگه. یعنی انسان شناختن هم دشوار است و انسان ها مختلف هستن. بعض انسان ها بسیار انسان ها یعنی اذیت میکنن و زندگی به انسان سخت و دشوار میشه. یعنی شخصا به خودم
اینم خانم پروانی های رسم رواج هست یعنی در خانواده شما که یعنی این حق برای کاکا یا این حق برای اعضای خانواده غیر از درجه یک، یعنی هدف پدر و مادر و برادر هست، بر دیگه اعضای خانواده که مثل کاکا و ماما و پدر کلان و عمه و خاله باشه، آیا یک گونه رسم است که اونا بر از اونا هر بار پرسیده میشه درباره هر موضوع که داخل خانه تان بس میشه و این با از اونا شریک ساخته میشه؟
خیلی فایده جانی رسم رواج نیست. شخصا مثلا خانواده خودم در زندگی کوکوهای میش مداخله نمیکنه، هیچ کار ندارم، نه پدرم نه مادرم و نه خودم، اما اونا در زندگی ما مداخله میکنه به خاطر که پدرم که هست زیادتر یعنی تو برادرهایش زیاد دوست داره و برادرزادهایش، یعنی اونا میگه هر چی اونا که میگه شما یعنی چیز نگیم اقسم اونا، یعنی نه خیلی رسم رواج نیست. اونا خودشون خدا حق میدن که در زندگی ما مداخله کنن. اگر واقعا انسان حق حقوق خود بفهمه، حق حقوق دیگران نبفهمه، مثلا این کارا نمیکنه. ما شخصا از حق دیگران میفهم مثلا در زندگی شما مداخله نمیکنیم، اونا در زندگی ما مداخله میکنن. اگر مثلا یک مسئله خواستگاری باشه، یعنی مثلا میگه که تو نره این قسم گپ بزنی، شما که دیگه خواست داره این قسم این کار کنی. اصلا اگر دخترهای از اینا پسرهای از اینا ازدواج کردن و اگر دیگرهایشان هم ازدواج کنند داینده، اصلا پدر مداخلات به زندگی از اینا نداره. اما اینا در زندگی ما بسیار زیاد مداخله میکنه. یعنی وقتی که برشون بگویی شما حق ندارید، یک قسم اکثر من نشان میتن که گویا ما مداخله نمیکنیم. اگر باز یک موضوع می باشه یک قسم مداخله میکنن که اصلا باید نمو پیشت در زندگی ما میشد. شخصا بسیار زندگی با ما دشوار ساختنی از خانواده ما.
بسیار تشکر. تشکر از اینکه نظرتان در برنامه شریک کردین خانم پروانی. مگه صحبت آخر دارین؟ میشنویم از شما.
تشکر. سلامت باشین. تشکر از اینکه شما با وقت دارین وقتا. تشکر از اینکه موضوع مهم انتخاب کردین. بسط آگاهی مردم بسیار مهم است. من یک پیام دارم که لطفاً و تمام آمدانای ما لطفاً یعنی هر کس میفهمه زندگی که هر کس میفهمه که چقدر زندگی کنه و اگر وقتی که واقعا با یک نفر مشوره میدین و با یک نفر برای خراب میره و شما او را از او را یعنی نمیمونید که او را برای برش یعنی میفهمانید خوبیسی را کار خوبه. سختی که اصلا هیچ ضرورت نیست شما در زندگی نفر یعنی مداخله کنید یک نفر از باعث بدبختی یک نفر شوین وقتی که یعنی خوبی نمیتونید بدی هم نکنید. من همین پیام مست به تمام هموطنای ما دیگه تشکر میکنم. مرزی که شما با ما وقت بدین.
تشکر. زنده باشین.
شدم باور کنین ما یک امروز ما اولین بار ما توانستیم که ما یک درد دل با شما بکنم. من شخصاً قسم از وقت در برنامه نبودم. من توانستیم که بگویم. خوشحالم از اینکه من دوست توانستم با شما بگویم.
بسیار تشکر.
که نمیتونه بگویم اگر اینجا دوستتان بگویم شاید یعنی یک روز دوباره در گوش از اینا برسه و باعث یعنی جنجال های بیشتر در زندگی ما شد.
قربانتان. زنده باشین. تشکر از اینکه نظرتان را به برنامه شریک ساختین و انشالله که همه نظرتان را شنیده باشن. البته هر کسی نظر خودش را دارم. ما قرار نیست که بیایم قضاوت بکنیم که آیا این خوب است که ما با یک خانواده کلان داشته باشیم یا اصلا نزدیک اعضای خانواده را نزدیک کسان زندگی بکنیم که مثلا اعضای درجه یک خانواده نیستن و گویی که برعکسش. هر کسی میتونه نظر خود را داشته باشه و از تجربیاتش قصه بکنه بر ما. و ما یک بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم که 2042-072-381-11 هست و بریم به طرف شنونده بعدی. ما خانم احمدی پشت خط هستن. بسیار خوش آمدین خانم احمدی.
بله
سلام. سلام خانم احمدی، وقتتان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدین.
علیکم سلام. سلامت باشین. تشکر از اینکه بر ما وقت گذاشتین که ما نظریات
زنده باشین. خانم احمدی، از کدام ولایت افغانستان صحبت میکنین شما؟
فعلا از پروان هستم. فعلا در کابل زندگی.
بسیار خوب. در چی گونه یک خانواده زندگی میکنین؟ خانواده ایتان پر جمعیت هست؟ رسم و رواج در خانواده ایتان چی هست؟
فصل خدا ما در خانه پر جمعیت زندگی میکنیم. چطور خانواده خوب هستیم، متحد هستیم، همدست هستیم، هم نظر هستیم. به نظر من پیشتر خانم پروانی گفت که خانواده پر جمعیت یعنی خوب نیست. نخیر، خانواده پر جمعیت خوب است. در غم و شادی یکی دیگه کمک میکنن، مشوره میگیرن، بعد کمک میکنن یکی دیگه را. ما دیگه همونطور در همه راسته زندگی یکی با مشوره دیگه با خوشی و سلامتی زندگی میکنن.
البته خانم احمدی، همه افراد تجربه مختلف را دارن. مثلا خانم پروانی گفت که چون از تجربه خودشان قصه کرد که به طور مثال مداخلات اقوامشان در خانوادهشان زیاد هست، به همین دلیل دوست ندارن مثلا در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنن و دوست دارن خانواده اگر که ازدواج هم بکنن یک خانواده خودشان را تشکیل بدن. با فکر میکردن که این مسئولیت را زیاد میکنن و بهتر هست به خاطر مسئولیت پذیری و ساختن زندگی خود. البته شما که گفتین که خانواده پر جمعیت خوب است، در خانواده ایتان با کیها زندگی میکنین؟ پدر و پدر کلان هست، کاکا هست و یا ای که خانواده خودتان خواهر و برادرها تعدادشان زیاد هست؟
بله، و خانواده خود ما خواهر هستیم، چهار تا برادر بودن. اگر اولی زندگی کنیم شکر از زندگی متحد هستیم، یک جای هستیم، راضی هستیم و یکی به در دیگر میگیریم، یکی به دیگر میگیریم و دیگر. خانواده یعنی به نظر من کوچک بیرن خوب نیست. اگر کوچک بیرن ما خود نظر به نظری که دیدیم در همسایه ها خانوادهشان کوچک بود، نظر کسا یعنی کسی نداشتن که برکار نظر بودن. دخترشان به ازدواج داد بسیار بر جای دور. وقتی زمانی که عروسی شد در هتل، یعنی هر روز داماد تک تنها می رفتن، یعنی با مو رسم رواج بسیار بینمک می آمدن، با مو چیزان اصلا خوشایند نبود. بعد در آدم که دولتی می رفت خوش و خوشایند باشه بر دولتی، چون بر ما هیچ خوشایند نبود. چون من یا گفتم خدا شکر که ما پر جمعیت هستیم، ما زیاد هستیم، یعنی اونجا واقعا بر ما خانواده پر جمعیت خیلی خوب است. چون اونا کوچک بودن هیچ نمی فهمیدن، تو تنها بودن. اگر اونا در خانه پر جمعیت زندگی کنند که کلان بالای سرشان می کنند با هم مشوره می کنند، شاید با زندگی از
و بسیار. به عنوان سوال آخر میخوایم بپرسم از شما که آیا فکر نمیکنین اگر که یک فرد در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنه و چون اتکای اقتصادی، یعنی نانآور معمولا یک نفر است، مثلا پدر خانواده، شاید دیگه اولادا یا فرزندا مسئولیت پذیر نشوند یا به این فکر نبکنن که خودشان میتونن مستقل زندگی کنن، کار کنن، بر خودشان سرپای خودشان ایستاد شوند، چقدر فکر میکنین که مسئولیت پذیری را کم نمیکنه زندگی کردن در یک خانواده ای که یک کلان هست و شما هر بار چشمتون هست که یک کلان کار میکنه و من نیاز نیست که کار بکنم و همه قسم زندگی میکنم؟
نخیلی اینطور را میخواستن به خانواده پر جمعیت بود شد یک کم اقتصادم بیشتر باشه، با وجودی که اگر خوب باشه یا فقیر باشه یا پولدار، هر کس مسئولیت پذیر است. تو بازی کلن با یک نفر اکتفا نمی کنن، یعنی که پدرم باید برا کار کنه بیاره و سرسل باشه که بیاره ما بخورم. نخیر، با اگر پولداران باشه اگر فقیران باشه هیچ وقت یکی خیل دیگر نمی کنن، اما به هر کس به اندازه خود به توان خود میره کار میکنه یا که امو مسئولیت خود یا امو چیز مصروف کمبوتی خود پورا میسازه.
بسیار تشکر خانم احمدی گزی که به برنامه اشتراک کردین و صحبت های با شما داشتیم. بسیار خوشحال هستم که شما را در، البته شما و شنونده قبلی ما را که با دو نظر متفاوت در برنامه اشتراک کردین و صحبت کردین و تجربیتون را شریک ساختین، تشکر از تماستون. میریم به طرف مهمان برنامه ما آقای جمشیدی که انتظارم بودن پس از اینکه ما صدای شنونده را شنیدیم و با شنونده ما صحبت داشتیم. آقای جمشیدی، ما نظریات دو تا شنونده ما را شنیدیم و خوشبختانه اینا نظریات متضاد با هم داشتن. مثلا در مورد ساختار خانواده که خانواده پر جمعیت چه فایده هایی را داره و یک نفر میگفت نه خانواده کم جمعیت چه فایده هایی را داره. اما ما بیشتر ما خودمون در مورد مسئولیت پذیری پرسیدیم. چقدر مسئولیت پذیری میتونه یک خانواده را دور هم جمع بمانه و همچنان بر می پایه خانواده به خاطر مستحکم شدنش تأثیر بگذاره که تمام افراد یک خانواده مسئولیت پذیر باشن، هم از لحاظ اقتصادی که مثلا کمک بکنن به یک دیگر و هم از لحاظ اجتماعی که و عاطفی که یک دیگر را همیشه حمایت بکنن؟
تشکر از شما. من سوالات خیلی خوبی را از دو خواهر گرامی ما خانم پروانی و خواهر آخری که تماس گرفتن بیان کردم. اگر شما توجه کرده باشین که اینا در دو محیط متفاوت زندگی میکردم، یکی در فکر کنم در کابل زندگی میکردم و یکی در فاریاب، حتما همون تفاوت های زیبای فرهنگی رو ما در تمام ولایت خود داره و اینا از زیبایی یک خانواده جمعی صحبت کردم، کنار هم جمع هستن، یک تجربه عریسی یکی از همسایگان خود رو گفتم و اونا از مداخلات اعضای خانواده مثل کاکاها در ازدواج و حتما تعارضات بین از دو خانواده وجود داشت. ما میخواییم که یک پیشنهادی را یا یک توصیه را برای این بحث داشته باشم در ارتباط به مسئولیت پذیری. شما نگاه کنید دو تا انسان زمانی که کنار هم قرار میگیرن، یعنی بعد از 20 سال اگر آستانه ازدواج در خانواده یکسانی ما باشه، هر دو از دو فرهنگ، از دو خانواده، از دو عادات و خواص متفاوت کنار هم قرار میگیرن و در از این ساختار شخصیتی خیلی نقش داره او ردیف فرزند با نقش داره. اگر فرزند اول باشه با فرزند اول این دو تا زندگی برای از اینا خیلی سخته، چون حتما یک سرپرستی یک مدیریت در خانواده داشتن. فرزند کلون همیشه ما میگیم اینا افراد افسرده تر نسبت به دیگه افراد هم. به همین دلیل نمیخواین زیر چتر برادر دوم خواهر دوم قرار بگیرن، یعنی این که مسئولیت همیشه برای از اینا مدیریتی بوده. حالا که میایم در یک ازدواج دیگه، اگر او خانم از اینا یک مدیر باشه، ما میگیم دو مدیر در یک سخت زندگی کرده نمیتون. به این دیگاهی که مسئولیت پذیری زمان در خانواده ها تعیین میشه که شما اگر وظیفه دارید سر وظیفه خوبی مسئولیت خرش و دخل و قدر حدی که اوائی دارید باید بیار اینجا جمع بشه از یک آدرس مشخصه که پدر یا برادر بزرگ یا یک کسی که مسئولیت مالی و خرش و دخل در خانواده داره باید انجام بشه. این میتونه مسئولیت پذیری باشه، اما در خانواده های متاسفانه افغانستان ایه که به خاطر همو حالت ما میگیم که پرواز مردانگی یا ای که مردها هم غرور کاذبه که دارن نمیتونن بپذیرن که پولر بیارم بدم دست مادر بگم خیر هست. اگر که یک مرد عواید خود بیاره به مادر یا پدر خانواده باشه، مطمئن باشین که اگر خانم عزیز از یک خانواده دیگه که در از این دست از این دهن از این استقلال مالی داشته هر چه وقت میخواسته به دست از او قرار بوده، اینجوری تعارض زن و شوهری ایجاد میشه دیگه. این مسئولیت پذیری که به همسر از یا طرف خانواده تعیین شده برای عزیز دیگه نمیتونه مورد پذیریش قرار بگیره. اینجوری که این مسئولیت ها متاسفانه در بیشتر از خانواده ها میبینیم که تعارضات زن و شوهری در بین زوج ها پیدا میکنه که حتی آستانه طلاق به وجود میآید. خانواده در مقابل هم قرار میگیرن، دشمنی ها ایجاد میشه و کم کم تو آستانه جدایی میتفاوت. حالا این مسئولیت پذیری در شهرها متفاوت. اگر یک فرزند یک مرد یا یک خانم در شهرهایی که زندگی میکنن پیش عاقل باشه، وظیفه داشته باشه، پولاور باشه، استقلال مالی داشته باشه، مطمئن باشین نسبت به روابط اجتماعی که داره درک متقابلی هم داره. میتونه که در کنار از اینکه اگر ببینه از اینهای زندگی خود از او دیتافت کامل میشه، یک کمک سازی هم به خانواده و شوهر دارن و این مسئولیت پذیری تا اینجای ادا میکنه. اما در صورتی که خواسته ها زیر پا گذاشته بشه، شما اگه به بچه بگم تمام عواید و پول خود به پدر خود بده، خب همسر از اون میگه من طلاق میخوام، من لباس میخوام، من فردا فرزند دارم میخوام لباس خوب داشته باشه، مکتب خوب بره، او کورس خوب بره، من هم این همه میخوام فردا اگه دانشگاه باز بشه دانشگاه برم، مطالعه داشته باشم و کم من شغل داشته باشم. اینجا این خواسته ها وقت متقابل او مسئولیت پذیری قرار میدیم، باز هم چی آستانه تعارض پیدا میشه. اینجوری که مسئولیت ها در بیشتر از خانواده های افغان خوبه ولی خیلی پاسخگوییه، اما زمانی که ازدواج صورت میگیره بهترین مسئولیت پذیری اینه که باید مردها رو مستقل بکنن تا اونا بتونن آستانه زندگی خود را انجام بدن و بتونن مسئولیت آینده خانواده و فرزندان خود را بر عهده بگیرن، تا اینکه دوباره همون وابستگی ناایمان نباشه، یعنی هنوز چشمی به دست پدر نباشه، به میراث پدر نباشه. اینا افراد هستند که نگاه شخصیتی میکنن افراد سالمی.
و در عوض شما چقدر خوب تفاوت بین زندگی یک خانواده شهری و دهاتی و یا روستا را مقایسه کردین. معمولا فرزند اول و یا فرزند آخر خانواده دو فرد هستند که بیشترین مسئولیت را میپذیرن و همه قسم که شما گفتین چون امو از اول رول مدیریت را برشان داده شده، نه این رسم رواج نمی هست که پسر کلان خانواده یا فرزند کلان خانواده بار مسئولیت بیشتر را میکشه، چون پس از پدر و مادر او کلان هست و اگر که پدر و مادر نباشه مسئولیت همه خواهر و برادرها را داره، باید خانه را کنترل بکنه و حتی بحث اتکای اقتصادی هم هست که در افغانستان معمولا در خانواده ها فقط یک نفر کار میکنن که پدر خانواده است که رئیس خانواده حساب میشه و اگر پدر خانواده نباشه ممکن هست که مادر هم اگر شرایطش مهیا باشه و درس خوانده باشه و یا به هر صورتش کار داشته باشه که درآمد داشته باشه کار بکنه، در هر صورت باز هم برمیگرده به فرزند اول خانواده که تمام مسئولیت میچرخه و یک نوع رسم است در فامیلای افغانستان و شاید هم در کشورهای غیر از افغانستان، کشورهای اروپایی یا غربی این گونه نباشه. معمولا هر فردی بعد از 18 سالگی مسئولیت خودش داره و باید بر خودش کار بکنه و همون قسم که شما گفتین که منتظر میراث نیست و یک نفر که در شهر زندگی میکنه منتظر عزیز که خودش سرپایش خودش استاد بشه و از همی طریق بتونه که زندگیش را بچرخانه، درس بخونه، کار بکنه و از طریق همی کارش یک خانواده را بر خودش تشکیل بده. یعنی معمولا برمیگرده به خود فرد و فرزند کوچک خانواده هم گاهی مسئولیت زیاد داره به خاطر از این که آخرین فرزند هست که در خانه است و معمولا اگر خواهر برادر کلانتر هم ازدواج کرده باشن مسئولیت پدر و مادر همراهشان میمونه. من دوست دارم در این مورد بیشتر از شما بشنوم که وقتی که در افغانستان بیشتر مسئولیت ها به فرزند اول و فرزند آخر برمیگرده، خصوصا در فرزند آخر یک وضعیت هست که خصوصا در شهرها به دلیل مصروفیت های زیاده که حالا افراد دارن یا هم سبک زندگی شهری که ما قبلا صحبت کردیم، همه طوری هست که صبح میرن سر کار شام بر میگردن. یعنی شاید بسیار کم اتفاق بیفته که اگر خانواده هایی که همیشان کار میکنن، یعنی زن شوهر هر دو کار میکنن، فرصت داشته باشن که از یک کلان خانواده که پدر باشه یا به مو اصطلاح عام خسور یا خوشو باشه در خانه نگهداری بکنن. و این چقدر ایره میتونه به نحو در افغانستان نیازمندی ایجاد خانه سالمندان پس از اینکه یک کس نمیتونه در خانه و یا در خانواده جای بر خود پیدا بکنه ایجاد میکنه؟
تشکر از شما. یه موضوع جالب رو اشاره کردن خانم ابراهیمی. در ارتباط با فرزندهای اول ما در رویکردهای جدید روانشناسی میگیم در خانواده نه پدر افسردگی داره، نه مادر، نه خواهرها. دقیقا کسی که افسردگی داره همو فرزند اول یا بچه کلان خانواده یا دختر کلان خانواده که همه توقعات شما به سمت اونه، باید خوب رفتار کنه، باید خوب کنار بیایه، باید خوب سازش پیدا کنه، باید جایگاه پدر را حفظ بکنه، باید جایگاه خانواده را حفظ بکنه و در فرهنگ این هست یک بزرگ اگر چه که کوچک هم هستن باید رفتارهای بزرگانه داشته باشه و اینا باعث میشه که ما برای از او تعیین میکنیم، تکلیف ایجاد میکنیم که او چه رقم اگر از خیلی از داشته ها و از شادی ها و از لذت های خوب باید دست بکشه تا اینکه او مردی که خانواده از او انتظار دارن باشه. این دیگاه که افراد بزرگ خانواده مخصوصا فرزندهای اول که یکی پسر یا دختر باشه افسردگی خیلی متاسفانه مزمن در بیشتر اوقات اینا تجربه می‌کنند. اما در ارتباط به فرزند آخر خانواده که مسئولیت‌های آخر، اگر شما در افغانستان دیده باشید پدر مادر بار دوش فرزند آخر، یعنی که بچه های دیگه دنبال زندگی میرن، دخترها خب معمولا رو حق طبیعت اینه که میرن پی زندگی، خب همون دید و بازدیدی اگر که شرایط و اصطلاح رحم در بین خانواده ها بر پا باشه، احترام متقابل باشه، اونا دیدن از پدر مادر دارن برای یک شب، برای یک هفته، برای یک ماه. ولی همیشه دی تنها کسی که اینا به عهده داره مسئولیت نگهداری از پدر مادر پیر یا سالمند داره فرزند آخر. اما این فرزند آخر معمولا به خاطر از این که از ساختار روانشناسی که ما باید با او صحبت میکنیم، چون این همیشه مرکز توجه بوده، همیشه مهر و محبتات زمانی که این خود بوده به این بوده، یک جاهای دیگه این حالت در متاسفانه خود نشان میده و یک جاهای دیگه کشش نداره، دیگه نمیکنه توان فکری و ذهنی دیگه نداره که بتونه این مسئولیت رو بپذیره. این افراد فرزندهای خود خانواده معمولا اگر خانواده خیلی به اونا توجه بیش از حد اونو اشتباه نکرده باشن، لحاظ عاطفی اینا خیلی ارضا نکرده باشم، خیلی به نیازها از اینا بیش از حد پاسخ داده نشده باشه، خیلی خوبه. اگر می که هر زمان چه می خواسته رو بسرد از او قرار دادن، خواهرها به او توجه کردن، برادرها به او توجه کردن، اینا در ازدواج ها یک افراد وابسته نه همیشه دوست دارن که مورد توجه، مورد تایید دیگر باشه، حتی همسر. اگر که همسر از این یک کسی باشه که فرزند اول خانواده باشه، فرق نمیکنه مرد و پسر، همیشه دوست داره که این مینهایی که یک بچه نازدون ما بچه ننه میگیم به هرات باید،
بله،
همیشه به این توجه کنه، همیشه این طبقه خودشته باشه، همیشه داری از این فکر و دسکوته که در خانه محبته که در خانه میشده، حالا هر نوع محبته همیشه اول این باشه، بعد ردیف دوم اساسات زندگی باشه. اینا متاسفانه اگر خیلی بی متوجه بشه، خیلی از اطلاعاتی که فرزندای آخر خانواده در ازدواج داره به طلاق ختم میشه. در حوزه فرهنگی افغانستان ما دقیقا اینه که اینها پدر مادر خواهر برادرها در حق از اینا ظلم کردن، به اینا خیلی مهربانی کردن. نتونستم که این برنامه ریزی بکنم که یک وقت اینا همون نداشتن تجربه بکنم، همون گشنگی رو تجربه بکنم، مشکلات رو تجربه بکنم،
یا تنهایی رو کمبود عاطفی
یا تنهایی رو کمبود عاطفی. بعد اینا متاسفانه از نگاه آسیب شناسی به نام dependent disorder personality دارن، افراد وابسته، شخصیت های وابسته که دارای اختلال خیلی شدیدیه و در آخر خیلی از ازدواج ها زودی باستانی طلاق میکشنم، زودی دوست دارن روابط متعدد داشته باشن. این فرزندای سیکر با وجودی که اینقدر مهربانی رو لطف میکنن، اما یک جای خوبه که خانواده ها بینه توجه کنن که خیلی نیازهای از اینو برآورده نشه. یک تفاوت بین فرزندای سیکر با فرزندای کتر.
بسیار ممنون آقای جمشیدی. ما واقعا از این که شما مقایسه کردین این بحث بسیار واقعا شخصا من خودم لذت بردم، امیدوارم شنونده ها هم شنیده باشن و برنامه برشون مفید تمام شده باشه. بریم سراغ یک از شنونده های به خانم هاجر که ایشان خبرنگار هم هستن، با ما هستن. بسیار خوش آمدین خانم هاجر.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، امید که همه شما جور و سلامت باشین.
زنده باشین خانم هاجر. میشنویم از شما در مورد موضوع برنامه ما که ساختار خانواده ها در افغانستان است. در ابتدا میخوایم بفهمم که خودتان در یک خانواده چگونه خانواده زندگی میکنین و چقدر این ساختار خانواده در حتی در خانواده شما از تجربه شخصیتان بر ما بگین که از گذشته تا حال چقدر فرق کرده، یعنی کلانتر شده، پر جمعیت تر شده خانواده شما یا نه برعکس؟
بسیار خوب. خانواده، ساختار خانواده در افغانستان اکثرا رایج هست، خانواده به شکل گسترده هست که در اونجا پدر، مادر، فرزندان و حتی بعض وقت کسو فرزنده هستن که متحل هستن، نواسه ها زندگی میکنن و اکثرا جمعیت بسیار بزرگ زندگی میکنن و بیشتر خیلی غیر معمول است که مثلا خانواده کوچک یا خانواده کلیدی خود را بسازن. شخصا خودم در خانواده گسترده زندگی میکنم که البته ما تعداد فرزندان خانواده زیاد هستیم، به تعداد 5 نفر خواهر و برادر و پدر و مادر مثلا که زندگی میکنیم و در یه آخر بیشتر روی از کمی مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تلاش بری میکنن که خانواده کلیدی خود را یا مو زودتر از خانواده پدر مادر کس که زواج میکنن جدا شوند و ای کم کم در نقاط شهری افغانستان رواج یافته. اما همچنان در نقاط دیهاتی یا جاهایی که فرهنگ خانواده کلیدی کم در است، هنوز هم خانواده ها به طور گسترده زندگی میکنند.
بسیار تشکر خانم هاجر. میخوام از شما بشنوم خیلی کوتاه که شما خودتان از تجربه شخصیتان بگوین که کدام خانواده بیشتر برای شما بهتر زندگی کردن با آرامشتر بوده، بیشتر لذت بردین از اینکه زندگی کردین، مثلا در یک خانواده ای که پر جمعیت بوده یا ای که وقتی که حال روز به روز خانواده کم جمعیت تر میشن و یا که اصلا ساختار خانواده کوچکتر میشه، شاید قبلا پدر بزرگ و مادر بزرگ در خانه بودن مثلا، ولی حال ممکن هست خانواده کوچکتر و کوچکتر شده باشن.
به نظر من هر چقدر که خانواده ها کوچکتر شوند مشکلات به مو اندازه کمتر میشه، در اجتماع بزرگتر مشکلات به مو اندازه بزرگتر است و کلان است. هر چقدر خانواده مرکزی تقویه پیدا کنه و جمعیت خانواده کمتر شد، به نظر من مشکلات کمتر می شود. هر کس می تونه روی هدف خود متمرکز شود و به نظر من در خانواده های گسترده که هست محدودیت ها بیشتر است.
بله.
و اکثرا در خانواده های مخصوصا خانواده سنتی افغانستان، وقتی که خانواده جمعیتش کلان باشه و خانواده گسترده باشه، قطعا که اونجا نظام مردسالارانه حاکم است و بیشتر خشونت علیه زنان در خانواده های گسترده رخ میده و در اینجا خانم ها بیشتر مصروف فرزندآوری و مصروف به کارهای خانه هستند و هدف مشخصی دیگه ای نداره و آموزش دختران هم تحت تاثیر قرار میگیره. دیگه از طرف هم خانم ها بیشتر در این خانواده ها دچار افسردگی، اضطراب و بیماری های روانی دیگه هم میشه.
بسیار ممنون خانم آجر که ایشان خبرنگار هم هستن. تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین و نظرتون را شریک ساختین. و میریم به طرف میمان برنامه ما، آقای جمشیدی. ما امروز از آغاز برنامه در مورد ساختار صحبت کردیم، در مورد از این که از گذشته چگونه بوده تا امروز ساختارهای خانواده، در مورد این که چه چیز خانواده را بیشتر جمع می‌سازه صحبت کردیم و نقش‌ها و مسئولیت‌ها را صحبت کردیم، تا اینکه بحث تنهایی هم مطرح شد در کنار خانواده، که چقدر در این دو واژه متضاد همدیگر هستن، اما اتفاق میفته که افراد یک خانواده ممکن است گاه تنها بانن و تنها باشن، یا اینکه به دلیل اینکه تمام زندگیشان را در چتر یک خانواده که همه جانبه حامی بوده سپری کردن، ممکن است گاه تنهایی را سپری بکنن و این تنهایی برشان به نحو یک تجربه جدید و همچنان تجربه سخت ممکن است باشه. میخوام یک جنبندی از برنامه امروز با شما داشته باشیم، اگر کوتاه یک جنبندی داشته باشین که وقت ما هم بسیار کم است.
تشکر از شما. ما میخواییم که موضوع خود باز هم بیشتر از ابعاد روانشناسی توضیح بدم. بنابر شیوه فرهنگی افغانستان، خیلی از خانواده هایی که جمعی هم هستن در کنار هم، اینا تنها هست. به دلیل از این که امروز شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، دسترسی آسان به اینترنت و موبایل های پیشرفته، باعث شده شما در یک خانواده جمعی بعضی اوقات مایی تجارب بردارم بین اونها که میری نگاه میتونی که همون لحظات اول خوش آمد هست، بعد از این تمام میشه همگی دنبال این هم که چی رقم از اینترنت استفاده کنم، چی رقم کنار هم باشم، چی رقم بتانم در کنار هم ولی در فضای مجازی فرق بکنن. هیچ ارتباط بین کلامی بین از این خانواده وجود نداره. حتی بعض جاها پدر مادر ها در خانواده جمعی مدیدم که با صدای بلند میگن گوشیار کنار بکنیم، بیاییم با هم حرف بزنیم، امشب مهمان داریم. و ما خیلی ها رو در خانواده جمعی حال تنها میبینیم، مخصوصا در شهرها. اما در روستاها متفاوت. اگر هم شبکه‌های تلویزیونی در امول اعداد سریال های دلخواه از اینا و اخبار خیلی دلچسب یا اخبار خیلی عاجل نباشه، اونا هم دوست دارن کنار هم باشن. یک تنهایی در اینجا هست، یک تنهایی در خانواده هایی هست که متاسفانه نسبت به مشکلات اقتصادی، نسبت به مشکلات سیاسی پیش آمده در افغانستان، خیلی ها باعث این شده که مهاجرت کنن. خیلی پدر مادرهای هستن که دیگه دسترسی عاطفی به فرزندای اولی خود ندارن، یعنی فرزندای اصلی خانواده ندارن. درسته که داماد میتونه تا یک جای در یک خانواده مهربانی ایجاد کنه، اما نمیتونه هیچ وقت جایگاه فرزند اول رو بگیره.
بله.
ما میگیم کودکانی که آسیب پذیر به شخصیت های ضد اجتماعی در بزرگسالی دارن، کودکی خوبی نداشت. حالا دقیقاً این تجربه جدید در خانواده ایجاد شده. پدر مادرهایی که رنج میبرن، پدر مادرهایی که با اونا صحبت میشه، مشکلات آلزایمر شدیدی تجربه میکنن، افسردگی های شدیدی تجربه میکنن و گوشه نشینی ها و غمگینی های دامنه وسیع تجربه میکنن، متاسفانه کسانی هستن که یا فرزندان مهاجرن ارتباط ندارن، و یا ای هم که اگر ارتباط دارن خیلی تعریف شده که ما شاهد یک نسل قدیمی افسرده هست.
تشکر از شما آقای عبدالرشید جمشیدی، روانشناس بخش بالینی، و همچنان اینکه دیگر شنونده های ما که در برنامه سهم گرفتن و نظریاتشون را شریک ساختن. امروز ما در برنامه رنگ های زندگی در مورد ساختار خانواده صحبت کردیم و انشالله که همه ایتان در هر نوع خانواده‌ای که هستین، اگر خانواده پر جمعیت هست یا خانواده کمی جمعیتی هست، یا اگر در یک روستا زندگی میکنین و یا اگر در یک شهر زندگی میکنین، با هر رسم و رواجی که هست زندگی به کامتان باشه و همیشه کانون خانواده ایتان گرم باشه و صمیمیت و محبت بین شما همیشه رواج باشه. خدا نگهدارتان.